الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحوم شيخ قدس سره بعد از مسئله بیع عابق معلمیمه مسئله دیگری را مطرح کردند به عنوان المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرا فلو باع به حکم احدهما بطل. متعرض مسئله شرطیت علم به مقدار ثمن شدند. ثمن هم میبایستی معلوم باشه قدرش چند چی مقداره، 10 تومنه، 20 تومنه، 100 تومنه. مثلا اگر مقدار ثمن مجهول بود به باطله و مبنیان بر این قهرن اگر جای فرع معروف هم باطل میشه. با من با شیئن به حکم احدهما، مقدار ثمن گفت معین نشد در معامله، اونی که یکی از دو نفر یا بایع یا مشتری او باید معین کنه. مثلا هرچه تو میگی یا تو بگی اگر به این شکل فروخته شد این بیع هم قهرن باطل است، چون مقدار ثمن مجهول است و جهل به مقدار ثمن مانند جهل به مقدار مثمن و مبیع بیع باطله. استدلال شده است بر این، بر بطلان، به اجماع و قاعده غرر و روایات خاصه. اجماع در مسئله که ادعا شده اون اشکال عمومی عامی که در اجماعات هست در اینجا هست. اینچنین اجماعاتی احتمال مدرکی بودن اگر تازه ثابت بشه اجماع در مسئله این احتمال هستش، چون اجماعی جزم به تعبدی بودنش در کار نیست. عمده اون دو دلیل دیگر است، یکی تمسک به ادله نهی از بیع غرره دلیل نهی از بیع غرر قهرن اینجا را هم میگیره، چون این قرار است وقتی انسان ندونه ثمن چقدر است، مقدارش 100 تومنه، 10، 20 تومنه، 90 تومنه، بیشتره، کمتره، این یصدق علیه از اینکه به قراری است، پس یکونو من باطلن بنابر بطلان به قراری. اون روایاتی که گذشت در بحث گذشته استدلال به این وجه موقوف است اولا بر تمام شدن دلیل بر بطلان به اقرار و چه روایات گفته شد و چه اون ارتکاز و سیره عقلایی که گذشت در اون مسئله، که اگر در اون دو وجه یا در اون ادله تشکیک شد و تمام نشد قهران اینجا هم دیگه تمام نیست. و همچنین متوقف است سالیان برای این که ما از روایات نهی از بیع غرر اگر مدرک ما روایات باشه و تمام بشه روایات، استظهار اختصاص به بیع نکنیم، به غرری بودن مبیع. جایی که مبیع غرری است، اما اگر مبیع غرری نبود ثمن غرری بود، کسی بگه به قرینه نهی النبی عن بیع الغرر غرریت بیع به لحاظ مبیع، جایی که ثمن غرری است اینجا بیع غرری نیست، شراء غرری است، اضافه غرر به بیع. اگر کسی از این اضافه خاص استفاده کنه که مقصود مجهول بودن و غرری بودن مبیعه، به این معنا که مشتری چیزی دستش نیاد در مقابل ثمنی که پرداخت میکنه، مبیع دستش نیاد، مبیع مجهول باشه خصوصیات مبیع، اون وقت باز تعدیه به ثمن نیاز به الغاء خصوصیت و استفاده همون اعمال همون مناسبات حکم و موضوع و استفاده نکته کلیهی که فرقی بین عوض و معوض نیست داره، و الا باز بدون این استدلال تمام نیست. بیع خرید و فروش یه چیزه شامل میشه، چون هر فروش خریدم درش هست، ولی چون گفته نه النبی عن بیع الغرر، کسی بگه اضافه غرر به، یعنی جایی که مبیع بیع غرری است، اتصاف بیع و غرریات به لحاظ مبیعه نه به لحاظ ثمن. وقتی که ثمن غرری باشه نمیگن بیع غرری است، میگن خرید غرری است، چون بیع یعنی فروش، البته هر فروشی درش خرید هست. از فروش غرری نهی کرد پیغمبر، یعنی جایی که در اون چیزی که فروخته میشه غرر هست، پس مبیع غرری است، مبیع مجهوله. اما جایی که ثمن مجهوله، مبیع مشخصه معین قدرش و مقدارش، ولی ثمن مجهوله، اینجا فروش غرری نیست، خرید غرریه. پس بنابراین اگر کسی بخواد اون اعمال اون مناسبت رو هار نکنه و نکته کلیه ضابطه استفاده نکنه از نهی از به غرر، باز تعدی از غرریت مجهول بودن مسمن به مجهول بودن سمن تمام نمیشه قهران. این وجه دوم بود. وجه سوم که شاید مهمترین وجوه باشه در این مسئله، روایاته. در اینجا روایات متعددی هست بر دال بر اینکه اگر حرائل مقدار سمن مجهول بود معامله یکون و باطله. کدوم یعنی این اعمال این مناسبت ها رو ما معمولا میگن قبول داریم در اینجور موارد گذشت دیگه، نکتهش نکته قبولیه، یعنی نکته ای نداره دیگه. وقتی اینکه حالا مبیع باشه یا سمن باشه، عرف الغاء میکنه این خصوصیات را و حمل میکنه بر خود اصل غرریت عوض یا معوض، فرقی بین عوض و معوض نیست. گرچه لفظ بیع اضافه غرر به بیع شاید ظهور در اختصاص به او داشته باشه، ولی این اختصاص عرف الغاش میکنه. وجه سوم روایات بود. چهار تا روایت را مرحوم شیخ در اینجا ذکر کردن که این چهار تا روایت دال بر بله مرحوم صاحب وسائل آوردن در باب 22 از ابواب احکام العقود جلد 12 از وسائل صفحه 398، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن بعض اصحابه عن الحسین ابن الحسن عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت ظاهرن سندش هم ارسال درش هست بعض اصحابه و هم عن الحسین ابن الحسن، این دار حسین ابن الحسن هم جاران مردد بین من لیس بثقه و من یکون فقه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یکره، پوزیشون میگه در تهذیب، عن الحماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم بدینار غیر درهم لانه لا یدری کم الدینار من الدرهم، یا کم الدراهم من الدنانیر. یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم. میگه اگر پیراهنی را خواست بخره، اگر این چنین بود، گفت اشتری این پیراهن را به یک دینار الا درهم، استثناء را عنوان درهم قرار داد. اگر استثناء عنوان درهم شد، ایشون میفرماید این به مکروه است. اینجا یکره هم ظاهر در بطلان است در باب معاملات. چرا تعلیل کرده امام؟ چون نمیدونه درهم نسبتش با دینار چیه، چون درهم از جنس دینار نیست، پول و نقد دیگریست که قیمتش و ارزش سوقیش نسبت به دینار متفاوت بوده. بعضی وقتا هر دیناری 7 درهم بوده، 7.5 درهم، در خود روایت صرف هم آمده. بعضی وقتا دینار میشده 12 درهم، 14 درهم، درهم پایین می آمده قیمتش، و هر دیناری می شده 14 درهم، 12 درهم. خب وقتی گفت الا درهم، دینار الا درهم، این درهم معین نیست چقدره، که این درهم مجهوله، شاید اینا ندونن درهم چقدره. شاید امروز که اینا اینجوری میگن درهم در بازار مثلا قیمتش تغییر کرده از سابق. نسبت درهم به دینار قهرن مشخص نیست. وقتی مشخص نبود، مقداری که کسب میشه معلوم نیست. اگر هر دیناری 7 درهم باشه، دینار الا درهم یعنی 1/7 دینار استثنا شده. اگر 14 درهم باشه، دینار الا درهم یعنی 0.5. یک دفعه سبع دینار استثنا میخوره، دفعه نصف و سبع استثنا میخوره. پس قهرن مردد میشه این الا درهم که چقدر استثناء شده از دینار، به چقدر فروخته، به 1 دینار الا 1/7 یا به 1 دینار الا 0.5، یا اگر قیمت دیگه باشه. قهرن جهل در نسبت دینار و درهم موجب جهل در اصل مقدار ثمن خواهد شد که به چقدر فروخته، به 1 دینار الا چقدر فروخته از دینار، به 1 دینار الا 1/7 فروخته، یا بیشتر از این، به 1 دینار الا 0.5 یا 0.75 یا مثلا هر قدری کم و زیاد بشه. امام تعلیل هم کرده، همین علت رو ذکر کرده، لانه لا یدری کم دینار من درهم. پس جهل به مقدار ثمن انجام میگیره. درسته عنوان دینار معینه، عنوان درهم هم معینه، ولی چون نسبت اینا الا استثناست، نسبت اینا به هم معین نیست، قرار نتیجه جهل در مقدار قرار میگیره. این یه روایت که در این روایت آقایون علاوه از اشکال سندی این اشکال رو هم کردن که یکره دال بر کراهت، دال بر فساد نیست، این اشکال دلالتی است که کردن یکره و انیشتریت تو، ولی ظاهر اینه که این اشکال وارد نیست. اگر سند روایت تمام شد دیگه یکره در باب معاملات زیاد استعمال شده به معنای فساد. یکره اگر در باب تکالیف بود، افعال تکلیف در احکام تکلیفیه بود، اونجا جا داشت که کسی مثلا بگه یکره دال بر حرمت نیست، بلکه دال بر مثلا اصل حزازت و کراهت، با کراهت هم جوره، کراهت اصطلاحی. ولی در باب معاملات یکره و انیشتری کان ابی یکرهو یکرهو دالک، در باب ربا زیاد آمده کان ابی یکرهو، کراهت به معنای فساده، چون اینجا دیگه حکم تکلیفی نیست که کراهت اصطلاحی درش محتمل باشه. پس ظهور پیدا میکنه یکره در ابواب، در احکام وضعیه باب معاملات در همون بطلان. روایت دوم به اسنادهی، باز اسناد شیخه، این چون اون روایت رو شیخ نقل کرده، محمد بن الحسن، به اسنادهی عن محمد بن احمد بن یحیی عن بنان بن محمد عن ابیه محمد بن بنان عن ابن المغیره عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن جعفر علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام فی رجل یشتری السلعه بدینار غیر درهم الى اجل قال فاسد لعل الدینار یصیر بدرهم. این روایت هم از نظر سند باز بنان ابن محمد توثیق نشده، قابل تشکیک درش. بقیه سند ظاهرا تمام، ولی بنان ابن محمد ممن لم یثبت توثیقه فی، از نظر سند این اشکال داده، ولی از نظر دلالت باز صریح در بطلان فاسدون. اینجور دیگه امام فرموده فاسدون رجل یشتری سلعه، یه متاعی را میخره، کالایی را به دینار غیر درهم تا یه مدت الى اجل، نسیعه هم میخره، به مدت میخره، قال فاسدون. باز استدلال شده بر این روایت بر همین مسئله جهل به مقدار ثمن. ولی این روایت تعلیلی را که امام درش کرده با اون تعلیل فرق میکنه که در اون روایت گذشته آمد. در روایت گذشته تعلیل آمده بود لا یدری کم دینار من درهم، جهالت به مقدار ثمن یا به نسبت درهم به دینار سبب بطلان شده بود. اینجا امام میگه فلعل دینار یسیر به درهم. در اینجا چون فرض عجل را کرده که این بیع نسیعه است، پرداختش مدت داره، بعد از مدتی پرداخت میکنه. عنوانم این بوده که این مثلا ثوب را، متاع را، کالا را خریده به یک دینار الا درهم که یک سال دیگه مثلا یه ماه دیگه پرداخت کنه. امام میگه فاسدون لعل دینار یسیر به درهم، شاید اون وقتی که میخواد پرداخت کنه دینار با درهم برابری کنه، درهم بشه یه دینار، هر درهمی بشه یک دینار. خب حالا هر درهمی مثلا یک هفتم دیناره یا ربع دیناره، هر قدر که بوده. حالا اگر بخواد پرداخت کنه الا دینار، دینار الا درهم، خب کسر میکنه به اندازه درهم، از دینار دینار پرداخت میکنه. ولی چون معجله، حالا که واجب نیست پرداخت، یه ماه دیگه باز پرداخت کنه، و در این مدت دینار و درهم نسبتش با هم متفاوت میشه، شاید در اون وقت دینار بشه یه درهم، هر درهم قیمتش اینقدر بالا بره یه مثقال نقره بشه یه مثقال طلا، یه دینار یه درهم بشه یک درهم، یک دینار قیمتش هیچ دیگه نباسته بده دینار الا درهم. اگر درهم معادل دینار شد هیچ دیگه، استثناء همه مستثنا منه میگیره دیگه، معادل او میشه دیگه، هیچی نباس پرداخت کنه، مجانی این برای خودش میشه. فلعل دینار یسیر به درهم. امام میگه فلعل دینار یسیر به درهم،
یعنی همون یه درهمی بود، یک چند دومی دیر درهمی کنار گذاشته بود،
کنار گذاشته بود الا عجل انچی چی کنار گذاشته بود، یشتر سلع به دینار غیر درهم الا عجل، قال فاسدون فلعل دینار یسیر به درهم، مخصوصا با کلمه یسیر، چون بعد میخواد بده، شاید اینجوری بشه وقتی که میخواد ادا کنه، وقت پرداخت که میخواد بکنه، شاید در اون وقت دینار برسه بشه یک درهم، یکون یصبح الدینار به درهم. پس بنابراین تعلیل اینجا به مسئله جهالت نیست، صریحا جهالت تعلیل نشده بشه، مثل اون روایت که گفته لا یدری کم دینار، اونجا خود جهل به مقدار علت قرار گرفته. اینجا اینکه چون عجل داره و حالا نمیخواد، فرزن حالا بدونن چقدره، جهلی هم نباشه بدونن درهم مثلا یک هفتم دیناره، بازم امام میگه اشکال داره. فاسدون چون معجل است، مثلا جهت نظر شاید این باشه تو روایت، چون معجل این به این نصیحه است، این ثمنی که میخواد پرداخت کنه، بعد میخواد پرداخت کنه، و عنوانش اینه که یک درهم رو استثناء کنه و پرداخت کنه، خب شاید دینار درهم انقدر به هم نزدیک بشن که دیگه دینار بشه یک درهم، چیزی دیگه پرداخت نباشه، بشه مسمن بی ثمن. این همون مناسبه با اون تعلیلی است که تو روایات بیع عبد عابق و بیع مجهول الوجود منفردن بود، که منفردن لا یجوز، چون در مقابل چیز هیچی ثمنی که داده هیچی گیرش نمیاد، اینجا برعکس در مقابل مسمنی که گرفته هیچی گیرش نمیاد آقای بایع. پس به دست بایع این چنین معامله‌ای درش این خطر هست، نه خطر، نه مسئله جهالت و غرر، بلکه این که چون نصیحه از وقتی میخواد پرداخت کنه شد هیچی دیگه در کار نباشه، مثلا ثمنی باقی نمونه. فلعل الدینار یصیر به درهم، وقتی که میخواد پرداخت کنه دیگه ثمری نداشته باشه اون آقا. حالا امام اینجوری گفته دیگه، اشکال به امام دیگه، میگه چرا امام این حرف زده؟ معلوم میشده میشده که امام گفته، اگر نمیشده نمیگفته فلعل الدینار یصیر به درهم. چه میدونیم امام بالاخره امام اینه گفته فلعل دینار یصیر به درهم. امام علتی را که بیان کرده اینه که دینار میشه به اندازه یک درهم و چون معجله میزان زمان پرداخته، اگر تا اون زمان دینار بیاد پایین قیمتش اینقدر بیاد پایین تا بشه برابر یک درهم، خب این دیگه چی گیرش نمیاد. این تعلیل تعلیل دیگری است غیر از این تعلیلی که در روایت اولا بود، مسئله جهل به مقدار نیست. جایی که عالم هم باشن که درهم نسبتش به دینار چقدره، بازم این روایت میگه باطله، چون دفع امروز نیست، مؤجله، بعدنه، و چون دفع بعدنه ولذا امام میفرماید برای این که خب اون وقتی که میخواد پرداخت کنه میزانه، اون وقت نمیدونه چقدره، شاید در اون وقت دینار بشه یک درهم، هیچی دیگه ثمنی در کار نباشه. پس بنابراین مثل این که در این روایت امام میخواد تعلیل کنه به بطلان، به نکته اینکه شاید ثمنی در کار نباشه. ولی صحیح اینه که روایت در حقیقت باز هم نکته‌ای که درش تعلیل شده همون جهل به مقداره. این که امام فرموده لعل الدینار یسیر به درهم، خواسته اون فرد اجلاش رو بیان کنه، میخواد بگه این کار درش خطر هست، غرر هست وقتی مؤجل شد، حتی اگر بدونه حالا قیمت چقدره، ولی چون نمیدونه وقتی اجل چجوری، چون عوض میشه قیمت ها و قیمت سوقی اینها، وقتی استثناء یک شیئی بود که نسبتش با مستثناء فرق میکنه از زمانی به زمان دیگری، خب قهرن حتی اگر وضع از نظر فعلی هم معلوم باشه دینار چقدره، درهم چقدره و نسبت بینشون چقدره، باز هم فاسدون، چون الا عجله و در اون عجل نمیدونه چیه. فلعله دینار، وقت امام برای این که بیان کنه که این سبب ریسک میشه، سبب خطر میشه بر مشتری، اون فرد عجلا رو بیان کرده، گفته شاید اصلا یه وقت برسه به درهم، یه دینار بشه یه درهم، فلعل دینار یصیر به درهم، تا دیگه بترسونه اون دیگه فرد اجلاش رو که بیان کنه مشخص بشه که چقدر درش ریسک هست، چقدر درش خطر هست. وقتی مجهول شد شادی اصلا هیچی گیرش ندیم بابا دیگه. لعل دینار یصیر به درهم، نمیخواد بگه فقط در این صورت باطله. این لعل دینار یصیر به درهم برای تخصیص نیست، بلکه برای تأکیده و اینکه اون فرد اجلا رو بیان کنه. و لعله یصیر نه به دو درهم، سه درهم، چهار درهم، بالاخره با قیمتی که حالا هست فرق کنه، در نتیجه مقدار ثمنی که این بنده خدا بعد میخواد گیرش بیاد مشخص نیست چقدره، زیاده، کمه، گرچه حالا مشخص باشه. پس فایده این روایت باز همون نکته رو در بر داره، ولی با این اضافه که اگر در جایی که زمان فروختن معینم باشه، نسبت دینار به درهم معلومم باشه براشون، بازم باطلون اداکان الی اجل، مسئله اجل رو آورده، چون وقت ادا که زمان وفا و پرداخت و رسیده سر رسیده وقت، اون وقت جهالت تازه میاد. میزان اینه که وقتی که پرداخت میکنه مشخص باشه که چقدر بالاخره این استحقاق داره، ولذا به این شکل نمیشه. به خلاف اگر استثناء رو نسبت از خود دینار بکنه، بگه مثلا به دینار الا نصف الا ربع الا سدس الا سبع، این دیگه مشخصه همیشه. و عنه عن علی عن ابی جعفر عن ابیه عن وهب. چطور چیزی گیرش نمیده؟ اگر معین باشه چطور گیرش نمیده؟ مجهول نباشه خب گیرش نمیده دیگه. خب او بحث قبله، خیار قبل داره، نه او خیار قبله. اگر خیال کرده مثلا قیمتش 10 تومن فروخته به 10 تومن، بعد معلوم شد نه این قیمتش 100 هزار تومن بوده مثلا، فروخته به 10 هزار تومن، اینجا حق فسخ از باب خیار قبل داره. این روایت سوم هم باز در وهب، وهبش اشکال است که ان وهب، این کدوم وهبه؟ وهب ابن وهب و همه بلندم کیه؟ اونم باز مردد بین دو سه نفر بعضیشون وهب ابن وهب ظاهرن ابو البختری باشه که مطعونون فیه، که باز از این نظر اشکال البته میشه با مراجعه به طبقات و اینا شاید یک زنی به کیه این وهب پیدا کرد که دیگه این بحث رجالی است. عن جعفر علیه السلام عن ابیه انه کرهه، اینجا باز کرهه آمده، کرهه ان یشتری الرجل، ان یشتری الرجل بدینار الا درهم و الا درهمین نسیعه. این دیگه تصریح به نسیعه شما الا اجل بود، این نسیعه بود. ولیکن یجعل ذالک بدینار الا ثلثن، ثلثن و الا ربعن و الا سدسن او شیئا یکون جزءا من الدینار. این دیگه اوضح روایاته، چون حساب اون نکته رو درش مشخص کرده و بحث نسیعه رو تصریح کرده بهش. ولی خب کره هست که اگه کسی در کره هست اظهار نکنه بطلان را، اون اشکال در اینجا میاد که گفتیم اون اشکال وارد نیست. کره ان یشتری الرجل بدینار الا درهم و الا درهمین نسیعتن، حتی اگر وضع حالاش هم معلوم باشه باز یک رد لا یجوز، چون نسیعه است وقت پرداخت وضع مجهول میشه. ولیکن یجعل ذلک بدینار الا ثلثن و الا ربعن و الا سدسن او شیئا یکون جزءا من الدینار، تا ثمن مشخص باشه. اما درهم امروز یک هفتمه، فردا ممکنه بشه نیم هفتم، پس فردا ممکنه بشه دو هفتم، یا برسه دینار بشه یک درهم، دیگه خیلی هیچی گیرش نیاد آقای مشتری آیه بایه. پس این روایت دلالتش خیلی روشنه اگر اون کره را ما ازش بطلان بفهمیم، که میفهمیم برای اینکه جهل به مقدار ثمن موجب بطلانه معامله است، و در جایی که نسیعه باشه زمان معامله مشخصا باشه باز کافی نیست. روایت چهارم عنه و شیخ به اسناده عن محمد بن احمد بن یحیاس عن ابی عبدالله علیه السلام عن الحسین بن الحسن الضرير. این حسین بن الحسن بن الضرير، حسن الضرير اینجا مردد بین حسن ابن الحسین و حسین ابن الحسن، در بعض سند حسین ابن الحسن آمده بعض برعکس شده، هر دو اسم هم در رجال آمده به عنوان الضرير و هر دو هم توثیق نشدن که اینا کیه این حسین ابن الحسن لم یوثق. عن حماد عن ابن میسر یا میسر عن جعفر علیه السلام عن ابیه عليه السلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار او ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم. اين هم روایت اول شاید هم همون باشه، چون اونم حماد نقلش میکرد از حدبی، اینجا حماد عن ابن میسر میسر نقل کرده. اون يكره ان يشتري الثوب، اینجا هم کره ان یشتر الثوب به دینار غیر درهم لانه لا یدری کم دینار، این همون تعلیل هم در اینجا هست. ولی او مرسل بود، اینجا ارسالش حذف شده یعنی حل شده، ولی حسین ابن اونجا حسین ابن الحسن بود، این هم همون حسین ابن الحسن، اونجا کلمه ضریر هم نداشت اینجا در. پس این روایت به احتمال قوی همون روایته. به این ترتیب روایت ها میشن سه تا، این سه تا روایت دال بر بطلان خواهند بود. بنابر استظهار کرهه بطلان از کرهه، مخصوصا با اون تعلیلی که در زیل آمده لا یدری کم دینار من درهم، این تعلیلات هم باز مناسب با حکم تکلیفی و با کراهت اصطلاحیه نیست، مناسب با همون بطلانه. ولی خب روایات از نظر سند یک سندهای روشنی نداشت، مگر اینکه بگیم تعدد این روایاتو مثلا تطابق فتاوا با این روایات و عمل فقها به اینها موجب یک وثوق و اطمینانی به صدور این روایات بشه، و الا از این نظر باز اشکال در این دلیل سوم هم واقع میشه. این عمده ادله ای که بر اصل این کبرا مرحوم شیخ اقامه کردند. حالا بعد از این در مقابل این روایات یک روایتی هست که او ظاهرش اینا معارضه داره با این که متعرض اون روایت شده، و این روایت در ها قبل از اینکه متعرض اون روایت بشیم، به یه وجه دیگر هم میشه کسی استدلال کنه بر بطلان و شرطیت علم به مقدار سمن، تمسک به روایاتی که در باب شرطیت علم به کیل و وزن و اینها در مبیع آمده باشه. اگر مبیع مکیل و موزون بود علم به مقدارش لازمه بود. اون روایات که روایات زیادی است، شیخ هم در مسئله بعدی متعرض میشه، کسی از اونها بخواد تعدی کنه از سمن به مسمن، از مسمن به سمن، بگه حالا که در سمن مسمن و مبیع آمده شرطیت علم به مقدار کیل و وزن و امثال اینها در مکیل و موزون، در سمن هم همچنین، سمن هم در حقیقت مانند مکیل و موزون دیگه، دراهم است و دنانیر که اینها هم ذهب و فضه است. که البته این استدلال اگر سمن در جای واقعا مکیل و موزون بود جا داره تعدی، کسی تعدی کنه از مسمن به سمنی که مکیل و موزون باشه. اما اگر سمن مکیل و موزون نبود، درهم و دینار بود که از معدوداتن، وقت این تعدی یک تنقیح منات میخواد، یه کار آسونی نیست که کسی بگه در معدود اونا نیست. یقینا روایاتی هم وارد شده که در معدود لازم نیست. یک فی المشاهده، استفاده بطلان در جهل به مقدار معدود ثمنی که از معدوداته، این مشکل. مگر کسی ادعا کنه که باب دینار و درهم مانند مکیل و موزون، گرچه معدودن ولی مهمه، عددش بسیار مهمه، مانند همون، یعنی همون که عرض کردم، این تنقیح مناطیست. اگر عرف مساعدت کنه برای این تنقیح مناط گفته بشه در باب ثمن و درهم و دینار و پول، در حقیقت حکم همون مکیل و موزون داره، کم و زیادیش مهمه. مانند اشیاء معدوده دیگر نیست که بگیم به مشاهده کافیست و علم به مقدار عددش لازم نیست. اهمیت عدد یک درهم یک دینار مثل اهمیت یک کیلو وزن و ایناست. کسی تنقیح منات کنه که چرا در مکیل و موزون علم به کیلو وزن لازم شد، چون که مکیل و موزون کیلو وزن، اعداد کیلو وزن درش مهمه، اهمیت داره عند العرف، همچنین دینار و درهم که بشه تعدی کرد. از اون روایت بالفحوا کسی استفاده کنه که سمن هم قهرن میبایستی مقدار درهم و دیناری که قرار گرفته سمن مشخص باشه. جهل بهش ممانند جهل به مکیل و موزون میمونه، به وزن و کیل مبیع مکیل و موزون. این هم یه وجه چهارمی ممکنه بشه که از این روایات بشه کسی اینجا استفاده کنه. حالا در مقابل این یه روایتی آمده که مرحوم مورد بحث قرار گرفته، این روایت در باب 18 از ابواب عقد البیع آمده، همین جلد 18 جلد 12 روایتی است که صحیحه رفاعی نخاس، سندش هم صحیحه برخلاف این روایاتی که گفته شد، این سه روایت که سند نداشت. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام سومت رجلا بجاریت فباعنیها بحکمی، معامله کردم در خرید یک کنیزی از رجلی صاحبش، فباعنی ها به حکمی، فروخت به من این را به اون به هر چی که من میگم، گفت هر چی تو بگی، فباعنی ها به حکمی، گفت به هر قیمتی که بگی قبول، فروختمش به، فقبضتها منه علی ذلک، گرفتم این را به همون اینکه به حکمی که من، ثم بعثت الی هر چی من بگم، هر چقدر تو بخواد. میشه اینجور معاملات در عرف ما هست، میگه هر چی بگی، هر چیزای، ثم بعثت الیه به 1000 درهم، 1000 درهم برش فرستادم، فقلت هذه 1000 درهم حکمی علیک ان تقبلها، نگفت هر چی تو میگی من اینو میگم 1000 درهم، فابا ان یقبلها، قبول نکرد. بعد که با این گفته هرچی تو بگی به حکمی، فعبا ان یقبلها منی، قبول نکرد. وقد کنت مسستها، منم این جاریه رو مس کرده بودم، تصرف کرده بودم، قبل ان ابعث الیه بالثمن، گفته بود دیگه هرچی تو بگی، قبل از فرستادن ثمن تصرف کرده بود. فقال ارا انت این... تا اینجا سوال، سوال میکنه من چیکار کنم؟ این سوال مسئله. امام علیه السلام فرموده قال ارا ان تقوم الجاریه قیمتا عادله، قیمت سوقیه جاریه دست بیار، قیمت سوقیه عادل است چقدره؟ فان کان قیمتها، قیمت سوقیش اکثر مما بعثت الی، بیشتر از اون 1000 درهمی بود که برش فرستادی به عنوان ثمن، کان علیک ان ترد علیه یا الیه ما نقص من القیمه، اگر قیمت سوقیش بیشتر بود از اون 1000 درهمی که فرستادی، اون مثلا 1200 درهم بود، 200 درهم باز بهش بفرستی، کان علیک ان ترد علیه یا الیه ما نقص من القیمه، از قیمت ثمن از قیمت سوقی کمتر بود نقص نقصانش باید بفرستی. قیمت اون وقت نه. و این کان ثمنها، اگر قیمت سوقیش اقل من ما بعث الیه، کمتر بود از اون چی که تو برش فرستادی، فهو له، همین 1000 درهم برای اوست دیگه، کمتر اگر هم این بیشتر باشه از قیمت سوقی، قیمت سوقی کمتر باشه دیگه، این ما به اتفاقات تو نمیتونی برگردونی، این دیگه مال خودشه. قلت و جعلت فداک ان وجدت بها عیبا بعد ما مسستها، عیبی درش پیدا کرده میتونم چیکار کنم، حکمش چیه؟ قال لیس لک ان تردها، حق رد نداری، ولک ان تاخذ قیمت ما بین الصحه والعیب من، این یه حکمیش در باب اماع هست که خیار عیب در باب اماع بعد از تصرف نیست، فقط عرش هست، یتعین العرش، یعنی روایات متعددی هم بر این هست در باب. خب استدلال به صدر روایت قسمت اولشه که امام حکم به صحت کرده و اینکه اینجا این معامله صحیح هست، با اینکه خب با عنیها به حکمی ثمن مقدر نبوده در معامله، چقدر بوده هرچی تو بگی، این جهل به مقداره، جهل به مقدار، پس در این روایت دال، این روایت دال بر این است که جهل به مقدار باطل نیست و بیع شیعی به حکم احدهما صحیح هست، ولی خب تعبدن این هست که اگر او قبول نکرد اینه، اون حکمی که کرده اگر به اندازه قیمت سوقی یا بیشتر باشه هیچی، ملزمه به اخذش، اگر کمتر باشه بازم به صحیح ما به تفاوت پرداخت میکنه. این روایت مورد اشکال قرار گرفته که خب این چی میخواد بگه روایت، و آیا یک حکمی برخلاف قاعده داره میگه قاعده که ذکر شد یا نه، و مرحوم صاحب حدایق در اینجا تفسیری داره برای روایت، مرحوم شیخ هم باز ایشون یک تعبیری داره برای روایت، یه جور روایت رو تعبیر میکنه، این بحثش که دیگه انشاءالله در هفته آینده باز لابد باشه دیگه، این هفته که گمان نکنم بحث دیگه جا داشته باشه، فردا که وفاته، پس فردا هم وفاته، پس اون فردا هم عرفه است، بعدش هم عیده.